سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه دوستان گرامی سلام و عرض ادب دارم. عزاداری ها و تلاش هایی که کردیم و زحماتی که کشیدیم برای ابا عبدالله حسین انشاءالله قبول درگاه حق باشه و مرضی اون حضرت باشه. آخرین جلسه ای که در خدمت دوستان هستیم، این جلسه رو ما قرار دادیم برای جمع‌بندی آنچه که در 9 جلسه گذشته خدمت دوستان تقدیم کرد. آغاز میکنیم سخن رو با دعای همیشگی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شدم. او ازل او ازل، از اینکه بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، از اینکه ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. خب معمولا کلام آغاز میکنیم با سلام بر ابا عبدالله. قبل از اینکه سلام رو عرض کنیم، دل هامون رو ببریم به صحرای کربلا، ببینیم که امشب در کربلا چه خبره. این از خدا بی خبران و اهل دنیا جنازه های خودشون رو، جنازه های پلید خودشون رو دفن کردن، بدن های این عزیزان خدا رو بر روی زمین قرار دادند. تا 3 روز این بدن ها بر روی زمین هاست. دل هامون رو ببریم به صحرای کربلا، تماشایی میکنیم به گزاری که اونجا هست، سلام میکنیم خدمت مولا و ارباب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارباب التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. الله جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه 10 سری در دعوت انبیاء الهی رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم. ما این جلسه رو خلاصه کردیم تمام مطالبی که در 9 جلسه گذشته تقدیم کرده بودیم. انشالله که این مرور و یادآوری برای دوستان مفید و ارزشمند میشه. در این 9 جلسه گذشته سخن رو از اینجا آغاز کردیم که قرآن کریم زمانی که از مراحل سیر پایانی انسان صحبت میکنه، انسان ها رو به 2 گروه سعید و شقی تقسیم میکنه. تمام قرآن از ابتدا تا انتها داستان اهالی سعادت و اهالی شقاست. بعد شرح حال این 2 گروه در مجموع این 6600 خورده آیه مطرح میکنه و انبیاء الهی رو که چراغان راه مسیر سعادتن، مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیاء الهی علی نبینا و آله و علیهم السلام، این بزرگواران رو سرسلسله اهل سعادت معرفی میکنه. اهل شقار هم در قالب اسامی مثل فرعون، هامان، قارون یا گروه های مثل ملائکه و شیاطین یا اهل اهالی شقا اینا رو معرفی میکنه که این هم یه فصل دیگری از این گفتگوه. این فصل رو در اون مباحثه که با دوستان آمریکا داشتیم، خیلی از دوستان هم شرکت میکردن، اونجا مطرح کردیم. اگر که دوستان عزیز به سلسله صوت های این بحث هم که در سایت اکسیر قرار داده شده مراجعه کنن، به عنوان یه بحث مکمل این گفتگویی که اینجا داشتیم رو حتما ملاحظه خواهند کرد. عرض کردیم که وقتی تدبر میکنیم در آیات قرآن کریم، این حقیقت برای ما آشکار میشه که انبیاء الهی فقط یه پیام، حامل یه پیام واحدن. یعنی انبیاء پیام های متعدد ندارن، پیام هاشون یه پیام واحده و اون پیام واحدشون هم واقعا یک پیام بیشتر نیست. لذا تفصیل شریعت انبیا رو وقتی که به قول مرحوم علامه طباطبایی این تفصیل رو تحلیل میکنه، یعنی به اون عضو اولیه‌اش برمیگردونی، به اون زیرساختش برمیگردونی. به زبان ساده وقتی به عمق شریعت دقت میکنی، میبینی که شریعت با همه گستردگی و وسعتی که داره به یه دستورالعمل بیشتر بر نمیگرده. اون دستورالعمل همون توحید یا عبودیت. بعد گفتیم که داستان از اینجا شروع میشه که انسان ها در آغاز زندگی اجتماعیشون چون بر اساس فطرتشون عمل میکردن یک امت واحد بودن و درگیری وجود نداشت، اما به تدریج با افزایش جمعیت و پیچیده شدن انسان ها و جامعه انسانی نحوه بهره بردن از این امکانات خلاصه اختلاف ایجاد کرد. بعد یه اختلاف دیگه هم در یه سطح وسیع تری پیدا شد، اونم اختلاف در عقاید بود. آرام آرام انسان ها عقایدی پیدا کردن، در این عقیده ها با هم اختلاف پیدا کردن و به هر تقدیر اون فطرتشون اینا رو به سمت اختلاف کشید. بعد از اینکه این اختلاف ایجاد شد، احتیاج به وضع قانون پیدا شد. خداوندم که قانون گذاره و قول داده بود به آدم که وقتی که شما به روی زمین برید هدایتی خواهد اومد، این هدایت رو در قالب وضع قوانینی به نام دین به توسط انبیا برای بشر فرستاد تا اینکه دین کار اصلی خودش رو که رفع اختلاف بین بشره انجام بده. اما دینداران که قرآن از این دینداران تبدیل به دینداران باقی میکنه، کسانی که بقی داشتن که حالا بقی عرض میکنیم قبلا گفتیم، اینا در اصل معارف دین هم که اومده بود رفع اختلاف بکنه و امور مبدا و معاد اختلاف کردن، یعنی آنچه که آمده بود اختلاف رو برطرف کنه، در اثر زیاده خواهی برخی از انسان ها خودش شد مایه اختلاف، نه اینکه دین مایه اختلاف بود، اینا دینو کردن مایه اختلاف. بعد همون دستورات دینی به ما این راهکار رو معرفی میکنه که اگر اختلاف کردین، تنها راه اختلاف مراجعه به کتاب خداست. مراجعه به کتاب خدا تنها مرجع حل اختلافه، منتها برای اینکه ما بتوانیم از این مرجع حل اختلاف بهره مند بشیم، یعنی کتاب خدا، و فرقه فرقه نشیم، که یکی از دستوراتی که برمی دادیم که در دین فرقه فرقه نشید که بعدا ما شدیم الان هم هستیم، دست برداشتن از بغی بود و چنگ زدن به ریسمان ایمان. و وقتی این کلمه رو ریشه یابی کردیم، متوجه شدیم که بغی پدیده شدت توجه به من و خواسته های من، یا به زبان دیگری خودپرستی و انانیت، یعنی ریشه بغی خودپرستی انسان هاست که دین تماما داره با این خودپرستی مبارزه میکنه، انسان به عبودیت که نقطه مقابل خودپرستی دعوت میکنه. این خودپرستی و انانیت محصول زیاده خواهی شد، زیاده خواهی طغیان نشنامش بقیه. قرآن میگه به خاطر بقیه اینا دین خدا رو که آمده بود رفع اختلاف کنه کردن ابزار اختلاف. نقطه مقابل خودپرستی و انانیت حق پرستی و توجه به حق تعالی است، یا همون ایمان به الله. ایمان اینه که من به الله و آنچه که الله برای من آورده ایمانی باشم در ناحیه اعتقادم و در ناحیه عملم پس از اون. و به همین دلیل ایمان و بقی با هم دیگه جمع نمیشن، چون ایمان توجه به دستورالعمل الله، ایمنی بخشیدن به اون در ناحیه اعتقاد و بعد در ناحیه عمله. اما بقی یعنی خودپرستی، یعنی که من چه چیزی را میخواهم. اینجا دو نفر هستن، یه الله و یه من توهمیه. خب من توهمی به انانیت و خودپرستی دعوت میکنه، من توهمی ازش فرعون درست میشه، قارون درست میشه، شیطان درست میشه. اما ایمان به الله به عبودیت دعوت میکنه و مؤمن هرگز نمیتونه باقی باشه، من یکی ایمانش رو کنار بذاره، باقی باقی این. بعد وارد فاز بعدی شدیم، اومدیم انسان آدم رو بررسی کردیم، دیدیم که جانمایه آدم اعتراف به ظلمه، ربنا ظلمنا انفسنا، اما جانمایه شیطان انانیت، انا خیر. راه سعادت و کمال و نجات از شیطان درون دست کشیدن از انانیت. شما اگه دستورالعمل‌های دینی رو ملاحظه بکنید، روح تمام این دستورالعمل‌های دینی دست کشیدن از انانیت. پایان همه اینا قرار به این ختم بشه و اعتراف به ظلم، که راجع به این دو فاز هم مفصل صحبت کردیم. دیدیم که محصول دست کشیدن از انانیت و اعتراف به ظلم که آدم این کارو کرد، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، این بود که خداوند بهشون وعده آمدن هدایتی به نام شریعت رو داد. شریعت یعنی مسیر، راه. و دیدیم که شریعت یعنی تبعیت از آنچه که حق تعالی فرستاده، یه دستور عملی رو حق تعالی فرستاده، تبعیت از اون دستور عمل برای انسان ارمغانی رو به دنبال خودش میاره. اون ارمغان چیه؟ اون ارمغان این بود که اگر کسی در مسیر تبعیت از حق تعالی از شریعت پیروی میکرد، خداوند وعده داده بود که من اداره امور تو رو به عهده میگیرم، که نام این به عهده گرفتن اداره امور همون ولایته. مثلا که جایی از ولایت سخن گفته میشه، یعنی اینکه خداوند میاد و اداره امور انسان رو به عهده میگیره. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف رسالت الولایه فرمود آخرین کمالی که انسان بهش دسترس پیدا کنه مقام ولایت، یعنی اونجایی که انسان کنار میکشه و خداوند جای اونو میگیره در اداره امورش. اولیای خدا کیان؟ اولیای خدا کسایی هن که این حقیقت رو مشاهده میکنن در پیچ و خم زندگی. البته اینجا یه مفسده‌ای در گفتگوهای توحیدی هست، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که اولیای خدا از اسباب استفاده میکنن، از هر آنچه که نامش سببه، از هوش و استعداد و عقل و تدبیر و مشورت و علم روز و هر چی که هست، اینه که اسباب عالمه. ولی اسباب در نظر اونها از درجه استقلال ساقطن. اولیای خدا فکر میکنن ولی فکر مستقل نمیبینن، تلاش میکنن ولی تلاش مستقل نمیبینن. لذا هیچگاه اولیای خدا اگر در اثر فکر و تلاش و تدبیر جایی رسیدن، وقتی ازشون سوال کنن نمیگن اوتی تو علا علمه، من اینو با علم خودم به دست آوردم. اونی که میگه اوتی تو علا علمه اون قارونه. اولیای خدا در هر جایگاهی که باشن، سخنشون از اینه که آتاکلا خدا آورده اینو، چه برای خودشون چه برای دیگران. و در امکاناتی هم که برای دیگران هست، وقتی به اون امکانات نظر میکنن میگن آتاکلا خدا برای تو آورده اینو. لذا اونا از اسباب استفاده میکنن ولی اسباب در نظر اونها از درجه استقلال ثابته. اسبابی که در نزد غیر اولیا قلب ها به حضور اونا آرامش پیدا میکنه. بیاین ما خودمون رو تست کنیم، همین الان شغلمون رو بگیرن چه حالی داریم؟ مسلما مضطرب میشیم. امکانات مالی که بهشون تکیه زدیم، اگه یه لحظه دیگه اون امکانات از دستمون بره چه حالی داریم؟ روابطی که داریم از جنس روابط دوستی هامون، از جنس روابط اجتماعیمون، روابط سیاسیمون، حزبی که بهش تکیه داریم، گروهی که بهش وابسته ایم، فامیل و عشیرمون، نزدیکانمون، و وقتی که از دستمون بگیرن ما چه حالی داریم؟ اسبابی که تأثیرش جانها رو فریب میده. در مسیر عمل به شریعت دائما ایمان به این که سلطنت و ربوبیت در اختیار الله تعالی است. آیا شما وقتی قرآن میخونید چیز غیر از این جمله میبینید؟ رب آسمان ها و زمین، رب باران و دریا و کوه و دشت، و حتی رب ایمان مؤمن. این سلطنت و ربوبیت که در اختیار حق تعالی است، در مسیر ایمانی از یه جمله و گزاره‌ای که ما میگیم برای اونا تبدیل میشه به یه مشاهده. ما میگوییم اونا میبینند، در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. این حالشون دائما در حال شدت پیدا کردنه. مییابند، ما میگوییم، اونا مییابند که بدون اذن الله اسباب هیچ تأثیری ندارن. لذا از اسباب استفاده میکنن ولی به اسباب دل نمیبندن. تا جایی که این امر جمعی امورشون سرایت میکنه، از تمامی اضطراب‌ها، تشویش‌ها، خوف‌ها، حزن‌هایی که محصول تکیه به اسباب بود رها میشن. قال الله تعالی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ببینید این آیه حصره به ذکر الله و بر تطمئن القلوب مقدم کرده، یعنی دل فقط با ذکر الله آرام میگیره. ذکر الله چیه؟ ذکر الله خیلی ساده است، توجه به منشئیت الله در جمیع لحظات زندگی. وقتی من توجه دارم، ببینیم فرض بفرمایید که مال از دستم رفت، منشئش که هست، منشأ مال که هست، اون مال یه منشأی داره، منشأش که هست. اگر من دست به سنگ بزنم، دست به خاکستر بزنم، جواهرات بشه. حالا فرض کنید که یه صندوق از این جواهرات از دست جواهر سازم که هنوز هست، دست میزنم به یه خاکستر دیگه، اون میشه جواهرات. ای دوست، شکر باید بهتر یا آنکه شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟ لذا اینا این گونن، الا ان اولیا الا لا خوف علیهم. هیچ کدوم از خوف هایی که در عالم هست بر علیه اینا نیست، همه خوف ها هم که میاد به نفعشونه. ولا هم یحزنون، در هیچ لحظه غمگین و محزون نیستن. العارف و حشون بشون، عارف دائما در حالت شور و شوقه، دائما عارف هر لحظهش ایده، نه یک اید بلکه دو اید. عارفان هر دمی دو اید کنند، از آن چی که داره میاد شادن، و شادن به اینکه لحظه بعد قراره چه چیزی بیاد. عارفان هر دمی دو اید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. خدا کنه به برکت ابا عبدالله و این توسلات اندکی که ما داشتیم، به برکت امام حسین و نگاه امام حسین، ما هم جز این عارفانی قرار بگیریم که هر دمی دوید کنند، از این زمره عنکبوتان خلاصه اینا بیایم بیرون که مگس قدید میکنن. و تمام این امور در گروه یک مسئله بیش نیست، دست کشیدن از انانیت. ببینید داستانهای فراوانی خوندید که گاهی یه آدمی از یه چیز دست کشیده، علوم اولین آخرین بهش داده شد. در کتاب انیس الموحدین مرحوم مولا احمد نراقی، مولا مهدی نراقی، اینا دو تا پدر و پسر کسایی هستند که در جمع علما نقل اینا رو بگی همه قبول میکنن. ایشون نقل میکنه، میگه یکی از آدمای معتبر معتبر در نزد من به من گفت که من در اصفهان یک طلبه رو دیدم که درس نخونده بود ولی همه علوم رو داشت. گفتم تو چطوری این علوم رو به دست آوردی؟ گفت من در یه زمان قحطی داشتم از یه جایی عبور میکردم، صدای ناله از خرابه شنیدم. رفتم دیدم یه سگ زایمان کرده به خاطر گرسنگی شیر نداره بخوره، بچه‌هاش هم دارن ناله میکنن. میگه دلم سوخت، رفتم کتاب درسیمو فروختم، یکم نون تهیه کردم دادم به این سگ، خورد، این شیر پیدا شد و این بچه‌ها خوردن. بعد شب در عالم رویا به من گفتن که تو نمیخواد دیگه درس بخونی، ما همه علومو به تو میدیم. استاد میگفت چون که تفضل کرده، یعنی واقعا این کارو نکرد که اجر بابتش بگیره، خدام تفضل کرد. تفضل خدا اینطوریه، یه از خود گذشتن محصولش اینه. حالا خیلی داریم از این موارد که افرادی از یه جای پا روی خودشون گذاشتن، چقدر براشون امکانات فراهم شده در دنیای معنوی. تمام این امور در گروه شناسنامه انسانه. شناسنامه انسان اینه، دست کشیدن از انانیت، اعتراف به ظلم، همونی که آدم گفت در بعد به سخنش، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای ما به خودمون ظلم کرد، اگر ما رو مورد غفران و رحمت قرار ندی از خسارت دیدگان خواهیم. خب ما به خودمون ظلم کردیم، ما رو آورده تو این عالم که مشاهدهش کنیم نکردیم. گر شبی در بعضگاه عشق مهمانت کنند، فکر منزل را نکن در فکر صاحب خانه باش. ما رو 50 سال آوردن تو این دنیا داریم منزل نمیمانیم، صاحب خانه را ندیدیم. اون با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو رو. این همه جلوه کرده که من اون تماشا کنم، من اسیر جلوه ها شدم، اسیر اسباب شدم، ظالم نیستم؟ در فاز بعدی وارد عبد الله شدیم، گفتیم دو پیام مشترک. پیام اول عبودیت. امام صادق علیه السلام و عبودیت رو برای ما تعریف کرد. ما دیدیم که تمام انبیا از عبودیت حرف میزنن، وقتی که بیانات تک تکشون و یا اون بیان جامع که قرآن کریم در مورد بعثت انبیا میگه مطالعه میکنیم، و حتی آیه که راجع به محتوای دین اسلام، اولین جمله، گاهی تنها جمله‌ای که میبینیم عبدالله، اون آیه جامع این بود که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله. ما انبیا رو مبعوث کردیم برای این جمله، وجتن بود طاغوت، اجتناب از طاغوت هم روی دیگه سکه همین عبدالله، یعنی دوتا چیز نیست، یه چیزه، چون طاغوت یعنی طغیانگر. خب اجتناب از طغیان، اجتناب از طغیان روی سکه دیگه عبودیت دیگه. عبودیت یعنی دست از طغیان کشیدن به منشأیت الله تعالی توجه کردن. اون بقیه آیم دیگه تفسیره، من بعضی هدایت شدن بعضی گمراه شدن و میگه سیر کنید در زمین ببینید عاقبت اون که تکذیب کردن این مسیر عبودیت و چی شد عاقبتشون. وارد عبدالله شدیم، گفتیم الله تعالی که ما باید عبودیتش داشته باشیم کیه؟ گفتیم الله تعالی منشأ عالمه، نه صاحب صفات. نگویید که خدا علیم و قدیر و کریم و اینهاست، اگه اینا رو بگیم ما ظلم کردیم. بازم گرچه همه اینا هست ولی موافق ایناست، خداوند علیم و قدیر و کریم و اینا نیست، خداوند صاحب منشأ صفاته، هویت صفاته، پادشاه نیست، منشأ پادشاهیه، مصدر پادشاهیه، عزیز نیست، مصدر عزته. نگید قرآن میگه عزیز، قرآن میگه العزیز، علش ال ماهیته. نگید قرآن میگه ملک، قرآن نمیگه ملک، میگه الملک، القدوس، السلام، که راجع به ال فلان گفتگو کردیم. لذا الله تعالی مصدر و کیفیت پادشاهی و عزت و هر دارایی و هر وصف دیگریه. توجه جایی کردنش در مسیر زندگی این عبودیت، توجه بهش فقط توجه علمی کافی نیست که بعد ما رفتیم سر کلاس توحید یکی اینا رو گفت ما فهمیدیم، خودمونی هم که گفته عمل میکنید یا نه، شما دعا کنید عمل کنید. یعنی اینکه خب من الان دارم میگم ولی من فهمیدم من الان عبد خدا هم. عبد خدا ابوالفضل، السلام علیک ایها العبد الصالح. این الله عبودیت چیه؟ عبودیت خیلی ساده، حالا اینا مفصل سادهش اینه، توجه به این منشأ و جاری کردنش در تمام زندگی. امام صادق فرمود که به عنوان بصری که به دنبال علم حقیقی بود، گفت اون علم حقیقی که تو میخوای اون مسیرش مسیر تعلیم و تعلم مدرسه ای نیست، اون یه راه دیگه داره، اون اولا از جنس مطالعه و فهم نیست، نوره، نورانیته، یه چیزی که میاد تو وجودت با تو یکی میشه، خودت میشی نور. و اون در قلب کسی قرار میگیره که مسیر عبودیت رو طی کنه، الله تعالی بخواد هدایتش کنه. اما این جمله به معنای قلاب سنگ کردن آدمون که بگه خب دیگه پس دست خداست دیگه، حالا بس من که دیگه کاری نمیتونم کنم. میگه نه، اون کاری که تو باید بکنی تا اون هدایت الهی برسه این است که باید بری سراغ عبودیت. عبودیت چیه؟ عبودیت سه تاست که سه تاش هم یکیه. عبودیت این است که فرمود سلاست و اشیا، گفت عبودیت چیه؟ جوهر عبودیت، گوهر عبودیت چیه؟ امام فرمود گوهر عبودیت ستاست، سه تا چیزه که هر این ستام در حقیقت یه حقیقت بیش نیست. اون چیه؟ عبودیت اینه که اولا در آنچه که الله تعالی به داده خودتو مالک نبینی، با توصیفی که از الله کردیم این جمله شرح داده شد. اگر الله منشأ عالمه، توجه به الله یعنی که من هر چی که الان دارم خب دارم، ولی منشأش کجاست؟ بله نگاه میکنم به خودم، بالاخره من حیات دارم دیگه، زندگی هستیم نیستیم، قدرتم یه مقدار قدرت داریم دیگه، زورمون میرسه بالاخره یه کارایی میکنیم، علمم یه مقدار هر کدوممون داریم دیگه، ما علم داریم، قدرت داریم، حیات داریم، از این سه صفتمون کارهایی ناشی میشه، اینا رو داریم نه که نداریم، اما منشأش کجاست؟ اگر ما یافتیم که این منشأ الله تعالی است، این معنای عبودیت، پس خودمون رو مالک نمی‌بینیم. البته زمانی که خودمون رو مالک ندیدیم نحوه رفتارمون هم تاثیر می‌ذاره. دو، قدم دوم عبودیت که همون اولی است ولی حالا مشروعشه، اینه که عبد برای خودش تدبیر نمی‌کنه. چرا؟ چون عبده. چون که عبد، چرا عبد برای خودش تدبیر نمی‌کنه؟ چون ولیش براش برنامه داره، یه مولایی داره دیگه. این که میگه عبد تدبیر نمیکنه که بیکاره، عبد برای خودش تدبیر نمیکنه ولی برای زندگیش برنامه داره. برنامهش چیه؟ اونی که ولیش براش نوشته، برنامه اونو مالک حقیقیش نوشته. تو فراز قبل نگفت خودتو مالک نبینی؟ خب وقتی من خودم رو مالک ندیدم یعنی مالک خودم هم نیستم. انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ انا لله یعنی انیت ما از آن الله. انیت ما چیه؟ این نیت ما یعنی اصل هستی وجودی ما. خب برنامه عبد چیه؟ برنامه عبد عمل کردن، نه اینکه عبد میگه من برای خودم برنامه نمیسن، نه اینکه بیکارم. عبد برای خودش برنامه نمیسن، اما برنامهش عمل کردن به برنامه است که مالک حقیقیش برش نمیشته. این همونه که امام صادق در رتبه سوم عبودیت ازش حرف میزنه، میگه سومین قدم عبودیت این است که عبد تمام اشتغالش و هم غمش در این است که مولا براش چه امر و نهی مشخص کرده، در اجرای برنامه مولاست تمام هم غمش. عبد بدون برنامه نیست، تمام مشغولیت عبد پرداختن به امر و نهی الله تعالی است و پرداختن به امر و نهی الله تعالی برنامه یه که مالکش براش نوشته، مالکش اینو براش نوشته. یکی از علما گوش میدادن ببینن چی میگه، دیدن داره شعر میخونه. آقا مثلا قدیم آقا خیلی مقدس بودن، فهم کردن شعر خونه خلاف تقدس، این آقا چی میخونه؟ دیدن داره زمزمه میکنه، میگه این مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. زمزمهش این بوده، ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. حالا یا خود آخرش هم شعر نوه، غیر از تو مرا یاری و پناهی نبود. یا دیگه شعر نوه، غیر از تو مرا یاری و پناهی نبود. به یکی گفتن این آقای شما چطوره؟ گفت آقای ما خیلی خوب، ولی بعضی شبا دیوونه میشه. گفتم آقای چی کار میکنه؟ گفت شب تا صبح تو حیات راه میره، میگه والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا. این جمله بود که سحره فرعون گفت. فرعون گفت پدرتون رو در میارم، دست و پاتون رو قطع میکنم. گفتن الله خیرون و ابقا، ما خیر منشأ و مصدر خیر و بقا رو پیدا کردیم، تو میخوای بقا رو از ما بگیری؟ اتفاقا اگه اینو بگیری ما رو به بقا رسوندی. سرمشق تو را خط فنا داد حسین، رو مشق فنا کن که شفاعت این است. تو در اول سر و جان باختی اندر ره دوست، تا بدانن خلائق که فنا و شرط بقاست. فرعون گفت دست و پاتون قد بکنن. گفتن اه خیال کردی، الله و خیرون و عب. مراقبت از الله تعالی یعنی انسان دائما در تمامی لحظات زندگی و در تمامی حرکات و سکنات به منشأ بودنش توجه داشته باشه. این ترجمه مهمترین دستورالعمل قرآن کریمه. مهمترین دستورالعمل قرآن کریم اتقوا الله، از الله مراقبت کنید. یعنی دائما توجه داشته باشید منشأ کی. انسان دائما در حال سیر باطنی تحولیه، هیچ لحظه من و شما و کل عالم متوقف نیستیم، نه انسان، عالم. این سیر دائمی تحولی که کل عالم در حال انجام دادنشه، همونی که قرآن کریم ازش به کلمه ساره به معنای سیرورت یعنی دگرگونی تعبیر میکنه، که ملاحظه فرمودید به غلط ما اینو مسیر با سین ترجمه میکنیم. الله المسیر، مسیر یعنی دگرگونی. مسیر مصدر میمی از فعل ساره به معنای دگرگونیه. لذا قرآن کریم داریم که آقا المسیرتون الله، یعنی این دگرگونی دائمی که دارید شما براتون اتفاق میفته قایتش الله، در پایان سیر به الله میرسید. در پایان سیر الله تعالی پرده را از روی ماه خیش بالا میزند، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میرود. با هر عملی انسان دیگری خلق میشه، این معنای مسیره. یعنی که شما وقتی یه عملی دارید انجام میدین، عمل با وجود شما ممزوج میشه. شما الان عملتون شنیدن است، من عملم گفتن است، چگونه من میگویم شما چگونه میشنوید. شما اون اخلاصی که در شنیدن دارید، ظرف دلتون رو باز کردید، هدفتون اینه که بعد از این جلسه به احساس کنید که یه قدم به جلو حرکت کردید، مسیر شما اینه. لذا شما بعد جلسه، شما قبل جلسه نیست. و انسان دیگر دریافت دیگری داره، لذا شما آن بعد، شما آن قبل نیست. نه چشمتون اون چشم قبلیه، نه گوشتون، نه دریافت قلبی. گرچه ممکنه ما تفاوت هامونو در بازه زمانهای کوتاه متوجه نشیم، ولی در دراز مدت میفهمیم که چقدر تغییر کردیم. من آن بعدی من دیگری است و من دیگر دریافت دیگری داره. ماه اول محرم با ماه آخر محرم به تفاوت کرده باشیم. بعد وارد فاز بعدی شدیم. بعد از گفتگو راجع به عبودیت گفتیم خب حالا بهترین دستورالعمل انبیا قرآن دیگه. ما موضوع سخنمون سیری در دعوت انبیا است. اگر قرآن رو بشناسیم دعوت انبیا رو شناختیم. قرآن از زبان خود قرآن. قرآن خودش رو به چهار صفت معرفی کرد. این صفات چهارگانه در این آیه بود. که یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. ای مردم، موعظه ای از جانب پروردگارتان و شفای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمت برای مؤمنین برای شما. در توضیح این پیام با یاری مرحوم علامه طباطبایی که همه این مباحثات و گفتگوها رو ما از بیانات ایشون بهره‌برداری کردیم و استفاده کردیم و خداوند ایشون به همه استادانش رو رحمت کنه و همه اهالی سعادت خصوصا ایشون و استادانش رو بر سر سفره ابا عبدالله عصای مهمان بکنه و دعای اونها رو در مسیر راه ما قرار بده. به ما گفت که کمال انسان در تعادل قواست و بزرگترین مانع کمال طغیان شهوت و غضبه. در نتیجه طغیان شهوت و غضب که در اثر تبعیت از هوا اتفاق میفته گرفتاری اساسی انسانه. خداوند به جناب داوود میگه یا داوود لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. از هوا تبعیت نکن که تو رو از راه خدا گمراه میکنه. شهوت و غضب طغیان میکنن، عقل رو تحت تأثیر قرار میدن. لذا این که ما خودمون عقل داریم کافی نیست. شاید که عقلمون تابع هوا بود. و اونی که جامعه بشری رو امروز به اینجا رسونده، معضلات جامعه بشری محصول عقل آلوده به هواست. و هر جایی که جامعه بشری موفقیتی کسب کرده، وقتی تماشا میکنی عقلی که از شر هوا نجات پیدا کرده. دیدیم که انارت العقل مکسوفون به طوع هوا و عقل آسل هوا یزداد و تنویرا. نورانیت عقل با تبعیت از هوا پوشیده میشه و کسی که از هوا عصیان میکنه عقلش نورانی میشه. دین نیامده به ما عقل بده، ما خودمون عقل داریم. هیچ جای قرآن نگفته که عقل ندارید. فعل و منفی کرده، میگه از عقلتون استفاده نمیکنید چون عقل تابع هواست. دین نیامده به ما عقل بده، ما خودمون عقل داریم. دین آمده تا عقل ما رو از بند هوا رها کنه. شهوت و غضب طغیان میکنن. عقل برای رهایی از سلطه شهوت و غضب تربیت صالح نیاز داره. این تربیت صالح به توسط انبیا آمده. لذا قرآن کریم اولین توصیفی که از خودش میکنه میگه من موعظم. اومدم بیمارا رو تلنگر بزنم. وقتی متوجه بیماریشون شدم حالا باید شفا بدم. پس من شفا هم هستم. ممکنه یکی موعظه باشه ولی شفا نباشه. شما به من تذکر میدید آقا شما مریضی، ولی خب شما دکتر که نیستی، میگه باید بری دکتر. ها شما موعظه بودی ولی شفا دست مراجعه به دکتره، باید برم دکتر. قرآن خودشو موعظه شفا و هدایت و رحمت برای مؤمنان معرفی میکنه. میگه من این گونه عمل میکنم. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم. در قدم اول موعظه هم یعنی چی؟ یعنی من تذکراتی هستم مفید و آگاهی هایی هستم سودمند و مناسب که با تلنگر زدن شما رو بیدار میکنم، متوجه حقتون میکنم. این حق اینه که شما بیمارید و رب العالمین طبیب شماست. انتم المرضا و رب العالمین که طبیب. در قدم دوم وقتی متوجهتون کردم که بیمارید، حالا میگم شفا هم پیش من هست. شفا اون لما فی الصدور. قرآن شفای آنچه در سینه هاست، یعنی شفای صفات خبیث روحی که موجب شفای انسان میشه. صفاتی که زندگی سعادتمندانه رو از انسان سلب میکنه، زندگی سعادتمندانه رو خدشه‌دار میکنه. انسان از خیر دنیا و آخرت محروم میکنه. نه در دنیا شاده نه در آخرت. خب وقتی شفا داد، حالا نوبت صفت سوم هدایت. میخواد حالا اوج بده. کافی نیست که بیمارش خوب شد، حالا باید بره قهرمان المپیک بشه. هدایت میخواد. هدن و رحمت للمؤمنین. میگه هدایت، میدونید چیه؟ هدایت بیان مسیر رشده. حالا که سالم شدی باید رشد کنی. ایجاد امکان دسترسی و راهنمایی به چیزیه، نقطه مقابل ضلالته. مگه هر روز از خدا نمیخوایم منو جز ضالین قرار نده؟ قرآن دستورالعملیه که این حاجت شما رو برآورده میکنه. حالا اوج گرفتید در مسیر هدایت، قدم بعدی از راه میرسه. رحمت للمؤمنین، رحمت برای مؤمنان. رحمت یعنی هر چه نقص داشتین جبران میکنه. رحمت یعنی افاضه دائمی میکنه. افاضه دائمی وجودن و بقا، دائما داری شما دو عید میکنی چون علی خدا شدی. عارفان هر دمی دو عید کنن. یکی از اون افاضه که داری میگیری داری که انتظار اون افاضه بعدی، این نامش رحمته. عمل کردش اینطوریه، در قدم اول مؤمنین ابتدایی رو در آغوش خودش میگیره، مؤمنینی که هنوز خوابن و بیمارن ولی یه تلنگر ایمان بهشون خورده. اینا غرق در دریای غفلتن، امواج حیرت اینا رو برگرفته که چه بکنم، چه باید کرد. قرآن با موعظه حسنه اینا رو از خواب غفلت بیدار کنه. این قدم اولی که قرآن برمیداره برای اینا. بعد که بیدار شدن نشونشون میده که اوه چه خبر از اوضاع، باید معالجه کنن. تطهیر باطن از صفات خبیثه. یکی پس از دیگری آفتهای قلب، مرضهای قلب رو بهشون نشون میده، راه معالجهش هم معرفی میکنه. تا جایی که به کلی این بیماری ها برطرف میشن و انسان سلامتی خودش رو به دست میده. قدم سوم آغاز میکنه، به معارف حقه و اخلاق و کریم و اعمال صالح دعوت میکنه. قدم سوم هدایت. وقتی این قدم برداشته شد، نوبت قدم چهارم میرسه، لباس رحمت به تنشون میکنه، در منزلگاه کرامت جا میده میکنه. بر تخت سعادت مستقرشون میکنه، ملحقشون میکنه به انبیا و صدیقان و شهدا و صالحان. همه این عبارت ها، این آیات قرآنی هم به زبان فارسی نوشته شدن. هیچ کنون من نیستم، ترجمه کردم بیانات مرحوم علامه رو که ایشون هم اقتباس کرده از آیات قرآن. و در پایان که پایان بسیار ارزشمند و مهمی بود، از یه رکن دیگری حرف میزنه و دو تا جمله عجیب راجع به این رکن دوم دعوت انبیا در کنار رکن اولی که عبودیت و توحید بود، که تا اینجا سخن از عبودیت و توحید بود، از یه رکن دوم بسیار مهمی صحبت میکنه که این رکن دوم تعجب دادن به معاده، یه دستور عمله، یه شاهراه دسترسی دادن. جملات عجیبی که راجع به اینا شنیدیم این بود که ایمان نداشتن به آخرت و خوار شمردن امر حساب و جزا ریشه و نقطه ورود به تمام گناه. چقدر این جمله ارزشمنده. شما ریشه بیماری ها رو پیدا کرد. این همه بیماری های اخلاقی است. میگه سرچشمه فساد اینجاست. از فراموشی معاد همه بدبختی های انسان آغاز میشه. دقیقا نقطه مقابلش اینه که ایمان به آخرت منشأ همه کارهای نیک و منبع همه خیرات و برکاته. گرچه آخرت رو به غلط به ما معرفی کردن، یا ناقص یا غلط، یا ظاهرش رو گفتن باطنش رو خودشون هم دسترسی نداشتن نگفتن، ولی دیدین همین ایمان به آخرت چقدر خیرات تو جامعه ایجاد میکنه. همینی که هست، همینی که ما نفیش رو نمی کنیم، نهی هم ازش نمی کنیم. حرف ما اینه که باید به یک کلاس دیگه هم دسترسی پیدا کرد در این گفتگوها. ولی همین مقداری که مردم بالاخره ببینید، اگه یه جای خیرات هست، یه حسناتی هست، یه قرض الحسنه ای هست، یه دستگیری از گرفتاری هست، یه فداکاری هست، یه وقت گذاری هست، اینا هم ایمان به آخرت دیگه. غالبا اینطوره، حالا همش نگیم، شاید حالا همش نباشه، ولی غالبا وقتی انسان گوش میسپاره به سخن کسانی که اهالی خیراتن، میبینه اینا از آخرتی دارن حرف میزنن. کاش این آخرت رو اونجوری که حقیقتاً هست به مردم نشون بدن، به ما نشون بدن، که ما اون وقت اوج بگیریم، بفهمیم خیلی اوج دیگه هم اینجا هست موافق این حرفا. خب اولین صفتی که خداوند برای گروهی که استفاده نمی کنن از این ظرفیت، یعنی توجه به معاد، حرف میزنه ناامیدی از لقاء الله. ان الذين لا يرجون لقاءنا، کسانی که به دیدار ما امیدی ندارن. لقاء حق تعالی رجوع الله، رجوع به منشأ، رجوع به مصدره. مشاهده این حقیقت که مصدر و مصادر و منبع و منابع و هویت هویت ها حق تعالی است. مشاهده انا لله و انا الیه راجعونه که گفتیم برانگیخته شدن در جایگاه قیامت. قیامت یک جا و یک وقت نیست، یک جایگاهه، در همین حال و همین لحظه قابل دسترسیه. دومین صفتی که از نامیدی از لقاء حق تعالی متولد میشه، صفت شوم تمامی همت و توجه، منعطف شدن تمامی همت و توجه به دنیاست، به حیات دنیا و راضی شدن به حیات دنیاست و فقط به دنیا، حیات دنیا اعتماد کردن. و رزو به حیات دنیا و اطمئنوا، نقطه مقابل توحید. توحید میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این میگه علا به ذکر پول تطمئن القلوب، علا به ذکر المقام تطمئن القلوب، علا به ذکر المدرک تطمئن القلوب، علا به ذکر معروفیت تطمئن القلوب. خیلی سال پیش یه جای مسابقات قرآن بود، من این مسئولیت داشتم، سخنرانی به من سپردن، گفتم که مرحوم شیخ محمد بهاری فرموده که اگر همه این کارهایی که پیغمبر خدا کرده بود به اسم یه چوپان در میرفت، پیغمبر خدا هیچ ناراحت نمیشد، چون پیغمبر نیومده خودشو مطرح کنه، پیغمبر اومده این مطالب رو مطرح کنه. علامتش اینه که اگه مثلا گفتن سخنران این جلسه کیه، گفتن مثلا آقای مثلا رضا احمدی، من ناراحت نشم، میگم آقا من این همه پاورپوینت درست کردم، چرا میگی رضا احمدی؟ سالی صحبت میکردم، بعد صحبت یه آقای اومد من گفت آقا یکی اومده به من گفته که بعد جلسه که تموم شد آخر دهه، گفت یکی اومده از من خیلی تشکر کرده، گفته که خیلی مطالب خوبی گفتید، خیلی سخنرانی خوبی. هرچی فکر نکردم چرا از من تشکر میکنه. بعد یه خورده من و ایشون فکر کردیم، فهمیدیم که این بنده خدا سخنران رو اشتباه گرفته، فکر کرده اون آقاست. بعد هر چی کردیم که ما شباهتمون با هم چیه، دیدیم تنها شباهتمون با هم این بود که هر دومون کت شلوار پوشیده بودیم، دیگه هیچ شباهتی به هم نداشتیم، نه قیافتن نه از لحاظه دیگه. خب حالا اگه من میگم من 10 روز تلاش کردم، شما از اون آجر تشکر میکنیم؟ بعد که ما این صحبت رو کردیم، دو تا از مربی ها رو اشتباهی، اون کمک مربی رو مربی معرفی کرده بودن، اینا دعواشون شده بود. مربی گفت آه من این بچه ها رو آوردم همه این زب، گفتم آفرین بر این تأثیر سخنرانی ما. بلافاصله بعد این سخنرانی ما اینا دعواشون شده بود که آه چرا مربی رو اشتباه معرفی کردیم. ناامیدی از لقاء حق ازش رضایت به حیات دنیا متولد میشه. بعد که این صفت شوم متولد شد، یه خصیصه با این دوتا ملازم میشه، اون غفلت از آیات الهی. و دیدیم که غفلت سرچشمه قطع کردن دسترسی انسان از یه سلسله علومی است که با توجه به اون دنیا آدم از اون علوم محروم میشه. والذین هم عن آیاتنا غافلون. علمی هست که اراده صرف حیات دنیا و غرق شدن و غفلت از ذکر، غفلت از ذکر یعنی غفلت از توجه به منشأیت حق تعالی، دسترسی انسان رو از اون علم قطع میکنه. اما ذکر الله یعنی توجه به منشأیت حق تعالی و دل نوستن به حیات دنیا، باب این علم برای انسان باز میکنه. عرض ما تمام. یه جمله انتهای اون جلسه دیگه ای که داریم عرض کردن، دلم میخواد با اجازه شما این جمله رو اینجا عرض کنم. اولا بسیار بسیار تشکر از همه عزیزانی که این بستر رو فراهم کردن که ما بتونیم یه خدمت کوچکی بکنیم و عرض ادب بکنیم، از جمله دست اندرکاران این برنامه و از دست اندرکاران مهمتر، همونطور که خود دستم در کاران هم میدانن، عزیزانی که شرکت کننده این جلسه بودن که گرما بخشیدن به این محفل و مجلس. اون عرض من، مخاطب عرض من ابو عبدالله، اون عرض من اینه که مردم گاهی وقتی میخوان از هم دیگه تشکر کنن، میگن آقا این کاری که ما کردیم در مقابل اون کاری که شما کردین یه قطره بود در مقابل دریا. ولی خودشون میدونن، هم شنونده میدونه هم گوینده، که این مبالغه است. البته مبالغه بدی نیست، بالاخره برای تشکر و کوچیک نشون دادن کار خودشون و بزرگ نشون دادن کار اون طرف مقابل این جمله رو میگن، اما همه میدانن که این جمله مبالغه است. اما بدون مبالغه و به حقیقت، من ارزم به ابا عبدالله علیه السلام اینه که آنچه که ما هممون با هم انجام دادیم در مقابل آنچه که شما برای ما کردین، حتی قطره نیست در مقابل اقیانوس. تو در اول سر و جان باختیم در ره دوست، تا بدانن خلائق که فنا شرط بقاست. امام حسین علیه السلام همه هستی خودش رو برای ما فدا کرده. السلام علیک یا ابا عبدالله.